ایثارنامه. مجموعه یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی، تهیه و تولید، معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، مجری طرح، اداره هنری، اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، ناظر تولید سید مجید حسینی، مدیر تولید حمید دیانی، تطبیق اسناد طیب وزیری، هماهنگی تولید و ویراستار ادبی سید محمد آریانژاد، طراح جلد و صفحه آرا عباس پرچمی، تولید کتاب الکترونیک طیب وزیری. بخش کتاب صوتی، کتابخوان حارث فرازی، صدا بردار منوچهر صبوری، تدوین امیر شمس الدین احمدی، ناظر کیفی زهرا بهشتی صفت، تهیه شده در استودیو شاهد خراسان رضوی. کلیه مطالب این کتاب بر اساس اطلاعات مرکز اسناد ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تدوین شده است. کتاب 48م، فرازهایی از زندگی شهید حسن آغاسی زاده، گردآوری و تنظیم مریم عرفانیان. شهید حسن آغاسی زاده شعر با تاریخ تولد 1 فروردین 1338، محل تولد مشهد، تاریخ شهادت 28 مهر 1366، محل شهادت ماوود، گلزار، حرم مطهر امام رضا علیه السلام. آخرین سمت، جانشین فنی مهندسی قرارگاه خاتم الانبیا صلوات الله علیه. باب اول، گذری بر زندگی. حسن آغاسی زاده شعرباف، اول فروردین ماه سال 1338 در خانواده مذهبی به دنیا آمد. از همان کودکی دارای روحیه سرشار و عشقی مالامال به اسلام بود و علاقه زیادی به شرکت در مجالس مذهبی داشت. از جمله مبارزه های دوران طاغوتش، شعار نویسی، تکثیر اعلامیه و ترویج رساله حضرت امام خمینی بود که اکثر آن را حفظ بود. به دلیل مبارزه علیه رژیم، سال آخر تحصیلی در تهران دستگیر و 3 شبانه روز در پاسگاه توپخانه بازداشت گردید که با پرداخت جریمه نقدی آزاد شد. سال 1356 با استفتاح از نماینده حضرت امام خمینی در قم برای ادامه تحصیل به کانادا رفت. در دوران تحصیل جذب انجمن اسلامی دانشجویان خارج از کشور شد. برای دانشجویان کلاس‌های احکام و نهج البلاغه برگزار می‌کرد و یکی از فعال‌ترین اعضای آن گردید. با تسخیر لانه جاسوسی به عنوان نماینده دانشجویان انجمن اسلامی، ضمن تماس با دانشجویان پیرو خط امام، مصاحبه‌ای با روزنامه خارجی رکورد کانادا انجام داد که موضع به حق دانشجویان خط امام را مشخص می‌کرد. او کارشناسی خود را در رشته مهندسی سازه‌ها و سپس کارشناسی ارشد را در رشته پلسازی در دانشگاه تورنتوی کانادا با معدل بالایی گذراند، طوری که روزنامه گاردین مصاحبه‌ای در این باره با وی انجام داد و کارشناسان و نخبگان کانادا از این مسئله متعجب شدند و با پیشنهاد حقوقی بالا از او درخواست اقامت کردند، ولی حسن در جوابشان گفت باید به ایران برگردم و به ملتم خدمت کنم، مدیون آنها هستم، و این نشانه ارادت وی به میهنش بود. پدر شهید در این باره می گوید می توانم قسم بخورم پسرم حتی یک پیراهن یا یک جفت جوراب از کانادا برای خودش نخرید. می گفت افتخار می کنم که ایرانی هستم و لباس ایرانی می پوشم. حسن سال 1360 به ایران بازگشت. او که قصد حضوری فعال در جبهه ها را داشت، مدتی برای سازندگی راه‌های دشوار و صعب العبور کردستان در جهاد سازندگی فعالیت کرد تا مسیرهای عبور و مرور مهمات و نیروی انسانی را مهیا سازد. سپس وارد سپاه شد و از طریق مهندسی رسمی سپاه راهی منطقه گردید. وی دائم در خطوط جبهه حضوری مستمر داشت و با افتخار خود را یک بسیجی خطاب می کرد. آغاسی زاده به دلیل لیاقت و شایستگی در مدت حضورش مسئولیت‌های مختلفی در سپاه پاسداران داشت. از جمله ناظر اردوگاه سازی قرارگاه کربلا، نماینده سپاه در شورای امنیت شهر سنندج، مسئول اردوگاه سازی قرارگاه صراط المستقیم، جانشین مهندسی وزارت سپاه خراسان، مسئول اردوگاه سازی قرارگاه خاتم الانبیا و الی آخر. در عملیات‌های رمضان، محرم، خیبر، بدر، ولفجر یک الی ولفجر نو، کربلای یک الی ده، فتحای مهران و نصر از یک الی هشت حضور داشت. در طول جنگ 5 مرتبه مجروح شد. در آخرین مجروحیتش در یکی از محورهای غرب از ناحیه کمر صدمه دید و مدتی بستری بود. با دستور کمیسیون پزشکی در حال عزیمت به کشور اتریش بود که با توجه به نیاز ضروری دوباره به جبهه رفت. آخرین مسئولیت او جانشین فنی مهندسی قرارگاه خاتم الانبیا بود و به گفته همرزمانش در مدت خدمتش 1200 پروژه کوچک و بزرگ ارائه نمود. 28 مهر ماه سال 1366 در محور ماوت عراق با اصابت گلوله توپ به دامنه ارتفاعات سنگ‌های بزرگ ریزش کرد و خودروی حامل وی به دره سرازیر شد. مزار پاکش در صحن حرم مطهر امام رضا علیه السلام قرار دارد. از این شهید بزرگوار 3 فرزند به نام‌های حجت، زینب و زهرا به یادگار مانده است. باب دوم، راز تولد، به نقل از سید محمد میررفیعی. موقع اذان صبح به دنیا آمد. مادرم بعد از تبریک گفت تقی جان، یک رازی میخواهم بین من و تو بماند. گفتم چی مادر جان؟ چه رازی است؟ خدای نخواسته یک مورد خاص استثنایی داریم. گفت این بچه محسناتی دارد. توی پرده بود، اصلا احتیاج به شستن نداشت. پاک پاک است. یک مرد بزرگی می شود. آدم معتقد و شایسته‌ای خواهد شد. انشاءالله من زنده باشم و آیندهش را ببینم و شما قبول کنید که من در این مورد تشخیصم درست بوده است. باب سوم، سیلی. سال 5 درس می‌خواند. یک روز در حالی که دست بر صورتش گذاشته بود با ناراحتی وارد خانه شد. از پلک‌های پف کرده‌اش فهمیدم گریه کرده است. او را کنار کشیدم و پرسیدم حسن چرا ناراحتی؟ جواب داد معلم سر کلاس به من سیلی زد. نگران شدم و دوباره پرسیدم چرا؟ دوباره جواب داد نمیدانم. پسرم آن روز چیزی نگفت، اما وقتی روز بعد از همکلاسیش علت رو جویا شدم فهمیدم حسن سر کلاس اعلامیه توضیح کرده بود. معلم پرسیده بود آقا سیزاده چه چیزی بین بچه ها پخش کردی؟ حسن جواب داده بود چیزی نیست. آن وقت معلم از شاگردان پرسیده بود و بچه ها هم چون حسن رو دوست داشتند گفته بودند ما چیزی ندید. خاطره ای از پدر شهید برگرفته از کتاب یک قطره از این دریا، نویسنده مریم عرفانیان. 4. انجام وظیفه. خاطره ای از پدر شهید، برگرفته از کتاب یک قطره از این دریا. با معدل 19.57 دیپلم ریاضی گرفت و میخواست پیش برادرم اکبر برود. برادرم آن زمان رئیس آموزش و پرورش چناران بود. پرسیدم: حسن، چرا میخواهی پیش عمو اکبر بروی؟ جواب داد: میخواهم مشورت کنم که با مدرک دیپلم چه کار میتوانم انجام دهم. حسن ظهر روز بعد به چناران و محل کار برادرم رفت، ولی در همان وقت جلسه‌ای برای عمو اکبر پیش آمده بود که به پسرم گفت منتظرم بمان تا برگردم. برادرم از آموزش و پرورش چناران خارج شد، اما حسن با اتوبوس به مشهد بازگشت. وقتی به خانه آمد گفت: عمو جان رو دیدم، خوب بودند و سلام رساندم. شب عمو اکبر با ما تماس گرفت و پرسید: حسن به مشهد آمده؟ گفتم: بله. صدایش از ناراحتی می درزید. ادامه داد: برای ما دردسر درست کرده. مرگ بر شاه و این شعارها چیست که پشت شیشه نوشته است؟ تمام اداره را به هم ریخته است. به پاسگاه ژاندارمری خبر دادند و ماموران اینجا آمدند که چه کسی شعارها را نوشته. ما گفتیم داخل دفتر نبودیم و نمی‌دانیم. همکاران هم مسئله را فاش نکردند. نگفتند که پسر برادرم اینجا بوده و تا حالا هنوز کسی نفهمیده است. خدا کند کسی نفهمد کار حسن بوده است. وقتی تلفن قطع شد از پسرم پرسیدم: حسن آقا چه کار کردید؟ خندید و جواب داد: با ماژیک پشت شیشه نوشتم مرگ بر شاه. البته شاه رو وارونه نوشتم، فقط همین. گفتم: اگر قرار نبود بروی احوال پرسی و برای کار صحبت کنید؟ حسن گفت: بالاخره من هم یک وظیفه‌ای داشتم که باید انجام میدادم، ولی ملاحظه ی عمو اکبر رو کردم، چون انجام وظیفه هم خیلی مختصر بود. باب 5. تأخیر جایز نیست. هنوز انقلاب پیروز نشده بود که درسش را نیمه تمام رها کرد و همراه تعدادی از دانشجویان انجمن اسلامی کانادا به فرانسه رفت تا زمان بپرسند درس را رها کنند و همراه ایشان برای ادامه مبارزه به تهران برگردند. یک روز امام دانشجویان را جمع کرد و از آنها خواست یکی یکی خود را معرفی کنند که از کجا آمدند، شغلشان چیست و چطور به اینجا آمدند. وقتی امام فهمید آنها دانشجو هستند، به همگیشان فرمود: همگی برگردید و ادامه تحصیل دهید. در آینده نزدیک به وجود شما احتیاج داریم. بروید و حتی اگر توانستید از ترم‌های تابستانی استفاده کنید و زمان تحصیل را کمتر کنید که به زودی باید به ایران برگردید و جایگزین طاغوتی‌ها بشوید. حتما بروید و یک لحظه تأخیر جایز نیست. آنها 14 روز به عنوان محافظ در نوفل لوشاتو خدمت امام بودند و وقتی امام به آنها تکلیف کرد به کانادا برگشتند. باب 6. نگاه نکن. خاطره ای از پدر شهید. در سفری که پدر حسن برای دیدنش از کانادا رفته بود تعریف می کرد، وقتی همراه او برای تفریح به نقاط دیدنی شهر رفته بودند، به خاطر بدحجابی که آنجا روا داشت توصیه می کرد: پدر جان، تا می توانید حواستان را جمع و به اطراف نگاه نکنید. زمانی هم که برای صرف غذا به رستوران می رفتند، حسن می گفت: پدر جان، غذایتان را بخورید و اطراف را نگاه نکنید. یا اگر جهت تفریح به گردشگاه می رفتند، باز هم همین داستان. باب 7. ازدواج. روزی مادر عروسم آمد و گفت که خواب دیده در شب عید فطر آقا امام زمان گوشواره گوش عروسم کردند. من به حاج حسن آقا این مطلب را گفتم. او گفت من هم باید خواب ببینم. بعد از چند روز خودم خواب دیدم که در محضر امام خمینی آنها را عقد کردم و شیرینی با آنها تعارف میکنم. مدتی بعد حاج حسن آقا در حرم مطهر رضوی یک سید سبز پوش را دیده بود که گفته بودند باید به حرف مادرت گوش کنی. اینطور شد که پسرم و خانمش زینت قلیانساز توسی در تاریخ 5 خرداد 1360 با هم ازدواج کردند. باب 8 اسراف است. خاطره ی همسر شهید. مادر حسن آقا اصرار داشتند که باید مراسم عروسی خیلی با شکوه برگزار شود، اما او گفت اینها همه اسراف است. با گرفتن تالار برای برگزاری مراسم عروسی موافق نیستم. مبلغی که باید برای تالار هزینه کنید را به خیریه بدهید. حتی لباس عروسی را اگر کرایه کنید بهتر است. مادرش گفت دیگر چه کار کنیم؟ پسر ما مثلا مهندس است. برویم لباس عروسی همسرش را کرایه کنیم؟ حسن ادامه داد چون شما برای خرید لباس اصرار دارید، ولی وسایلی مثل میز آرایش، آینه شمعدان و غیره را خیلی ساده بگیرید. جواهرات هم در حد شئونات باشد. بعد از برگزاری مراسم لباس عروس و پول تالار را به خیریه دادید. باب 9 چرا دیر آمدم؟ روایتی از نورعلی شوشتری همرسم شهید. سردار شهید نورعلی شوشتری در قسمتی از خاطراتش اینطور بیان کرده است. داخل نیزار حسابی گلی شده بودیم. به شوخی پرسیدم آقای مهندس اینجا بهتر است یا کانادا؟ منقلب شد، گریهش گرفت و گفت شما قدر خودتان را نمی‌دانید. اولین بار است که جبهه آمدم، اما احساس شرمندگی می کنم که چرا اینقدر دیر به جمع شما آمدم. یا به بهشت برویم. روایتی از همرسم شهید. زیر رگبار مستقیم عراقی ها کار برای ما سخت شده بود. جلوی نیروها خاکریز و سنگری وجود نداشت. کسی هم برای کار داوطلب نمی شد. می دانستیم مشکل فقط به دست او حل و فصل می شود. حسن نیمه شب راننده لودر را بیدار کرد و گفت حاضری با هم به بهشت برویم؟ راننده جواب داد هر چه شما بگویید. حسن دوباره گفت من روی بیل لودر می نشینم و شما حرکت کنید. اگر رفتیم با هم می رویم و اگر ماندیم با هم می مانیم. ساعت 8 یا 9 صبح بود که خاکریز آماده شده بود. باب 11 یک لحظه هم استراحت نکرد. در عملیات کربلای 5 بود. تعدادی از نیروها در محاصره دشمن قرار داشتند. برای نجات رزمنده ها میبایست پل ساخته میشد. خودش شباره مشغول شد تا صبح یک سر کار کرد. حتی یک لحظه هم استراحت نکرد. آنقدر که یک لحظه در حین کار روی پل خوابش برد و از همانجا به داخل رودخانه افتاد. دوستانش با عجله خود را به آب زدند و نجاتش دادند. باب 12 چند تا شانس چند تا بدبیاری، به نقل از مصطفی خرامان، از کتاب چند تا شانس چند تا بدبیاری، نشر ستاره، صفحه 52 تا 57. ما خیلی شانس داشتیم. از غیب یک راهنما برای گردان ما پیدا شد. قرار بود عملیات از سه محور انجام بشود. ما محور وسط بودیم. بچه های مهندسی چند عدد پل نصب کرده بودند. در رمل‌ها تا پشت مواضع دشمن جاده کشیده بودند. عملیات خاکی وسیعی در پیش بود. من بیسیمچی گردان بودم. فرمانده گردان من را صدا کرد تا با ستاد تماس بگیرم. فرمانده گفت ما یک کسی را نیاز داریم که منطقه را خوب بشناسد تا بچه ها را نسبت به وضع منطقه و عملیات توجیه کنیم. افراد آن طرف بیسیم با هم مشورت می کردند. جانشین فرمانده ستاد گفت حسین جان، ببین چی می گویم. حسن آغاسی زاده در راه خط است. برای نصب پل با بچه های مهندسی آمده است. او را پیدا کنید. او منطقه را مثل کف دستش می شناسد. مشکلی که فکر می کردیم دمار از روزگارمان در بیاورد مثل آب خوردن شده بود. فرمانده یکی از بچه ها را فرستاد آغاسی زاده را پیدا کند و بیاورد. با گذشت 2 دقیقه مأمور ما به همراه آغاسی زاده برگشت. کسی که آماده ی انجام هر کاری بود. شانس اول همین بود که آغاسی زاده در یک چشم هم زدن پیدا شد. شانسی که دومی و سومی هم داشت. آغاسی زاده مهندس بود. مهندسی نظامی تمام منطقه به عهده آنها بود و منطقه را مثل کف دستش می شناخت. سعی کرد موقعیت را برای فرمانده و معاونش تشریح کند. وضعیت سخت و پیچیده‌ای بود. آغاسی زاده وقتی دید کار توزیع نقشه ها و موقعیت منطقه وضع را بدتر می کند، گفت من به همراه شما خواهم آمد. این دومین خوششانسی آن روز بود. ما که سخت نگران بودیم، مشکلمان به بهترین نحو حل شد. با بیسیم خبر را به ستاد دادیم. موافق نبودند که آغاسی زاده همراه گردان به خط اول برود. اما نتوانستند حریفش بشوند که برگردد. می گفت 400 نفر می خواهند به خط دشمن حمله کنند. من خونم از کدامشان رنگین تر است. همه چیز برای انجام عملیات آماده بود. ما طبق برنامه و با موفقیت عملیات را شروع کردیم. طبق نقشه و بنابر هماهنگی پیش می رفتیم. آتشبارهای دشمن پراکنده کار می کردند. هر چقدر پیشرفت‌ها بیشتر بود، حجم آتش دشمن هم بالا می رفت. از ستاد می خواستند با فرمانده گردان صحبت کنند. فاصله من 50 متر هم نمی شد. به ستاد گفتم به گوش باشید تا گوشی را به هاش حسین بدهم. از پشت خاکری سکان نخورده بودم که یک گلوله توپ به وسط چند نفر از بچه ها اصابت کرد. فرمانده گردان هم بین آنها بود. فقط توانستم به ستاد خبر بدهم که هاش حسین رفت. آن طرف خط در ستاد سکوت سنگینی برقرار شد. چند لحظه بعد یکی گفت گوشی را به نجاری بدهید. نجاری معاون فرمانده گردان بود. باید میگشتم پیدایش میکردم. این نقل و نبات گلوله می ریخت. آغاسی زاده کمک کرد پیکر هاش حسین و بچه های دیگر را به عقب برگردانیم. به بچه ها روحیه می داد که موقعیت را حفظ کنند. نجاری را پیدا کردم و خبرها را به او دادم. از ستاد گفتند که فرماندهی به عهده اوست و گفتند که ارتباط ما با ستاد قطع نشود. نجار گفت بروید مهندس را پیدا کنید و به اینجا بیاورید. با تعجب پرسیدم مهندس؟ گفت تو چرا گیج شده ای؟ آغاسی زاده رو میگویم. رفتم مهندس رو خبر کردم. داشت به بچه ها کمک میکرد که پاتک عراقی ها رو دفع کنند. عراقی ها لط و پار برگشتند عقب و ما برگشتیم پیش نجاری برویم. وقتی رسیدیم بچه ها دور او جمع شده بودند. یک ترکش به پشت سرش خورده و در جا شهید شده بود. آغاسی زاده گریهش گرفت ولی خودش رو نگه داشت. من بیوقف اشک میریختم. او بچه ها را برگردان به سر کارهایشان. قربان شما دلاورها بشوم. به موقعیت های خودتان بروید. کمی اوضاع آرام شد و ما توانستیم لحظه‌ای تأمل کنیم. آغاسی زاده گفت ستاد را بگیریم ببینیم چه کار باید بکنیم. چند گلوله این طرف و آن طرف ما منفجر شد که من زمین و زمان یادم رفت چه برسد به این که با بیسیم جایی را بگیرم. وقتی گرد و خاک گلوله ها فرو نشست دنبال آغاسی زاده بودم. او هم دنبال من میگشت. به هم که رسیدیم تازه فهمیدم که ترکش قمپاره ها بیسیم را آش و لاش کرده است. اگر بیسیم نبود، بیسیمچی هم میرفت جایی که دوستانش رفته بودند. مانده بودم بدون بیسیم، وسط آتش و قمپاره هایی که تمامی نداشت. نمیتوانیم همه چیز را رها کنیم و برگردیم عقب. 5 روز بود که میچنگیدیم و در مقابل پاتک های دشمن ایستاده بودیم. من پرسیدم چه کار کنیم؟ آقا سیزاده گفت الان موقع چه کنم نیست. تا وقتی که بتوانیم با ستاد تماس بگیریم، من خودم فرماندهی رو به عهده میگیرم. این یکی هم از آن شانس های سریالی بود. اگر خودش داوطلب نشده بود همراه ما نمی آمد. اگر همراه ما نیامده بود، نمی توانستیم عملیات را به آخر برسانیم. اگر بعد از آن همه بدبختی و پیش ما نبود، گردان مثل لشکر شکست خورده از هم می پاشید. گردان زخمی و خسته، گردان داغ دیده بدون بیسیم با مدیریت آقا سیزاده بود. اوضاع و احوال را سر و سامان دادیم. 2 روز دیگر هم مقاومت کردیم تا نیروی جایگزین رسید. وقتی به عقب برگشتیم، هیچ کدام از دوستان و آشنایان آقا سیزاده نتوانستند او را بشناسند، چون از نوک پا تا فرق سر غرق در خاک و گل بود. ما بدشانسی آوردیم که فرمانده گردان و معاونش و 32 نفر از بچه ها را از دست دادیم. اما شانس هم داشتیم. اگر آقا سیزاده حضور نداشت، معلوم نبود گردان 400 نفری ما چه سرنوشتی پیدا می کرد. بعدها وقتی شنیدم که او هیچ وقت فرمانده هیچ گردان، گروه و دسته ای نبود، خیلی بیشتر از او خوشم آمد، چون در آن 2 روز خوب گردان را رهبری کرد. باب 13 گرد و خاک این لباس ها. روایتی از منصوره ابراهیمی، مادر شهید. مدتی بود که ما رو با خانوادهش به اهواز برده بود. هر روز صبح که نماز می‌خواندیم، ساعت 5 صبح از خانه بیرون می‌رفت و ساعت 11 شب از شهر فاو برمیگشت. وقتی به خانه آمد چشمایش سرخ بود، ولی خودش رو خوشحال و خندان نشان می‌داد. نارضایتی نمی‌کرد. یک شب که از جبهه آمد، سر و وضعش خیلی گرد و خاکی بود. گفت شما از صبح تا حالا در منزل خسته شده اید، برویم در شهر گشتی بزنیم. خانمش گفت اگر می خواهید بیرون برویم، پس بروید لباسهایتان را عوض کنید. گفت نه، این لباسها از صبح با پیکر و خون شهدا مأنوس بوده و از کنارشان عبور کردیم تا به فاو رسیدیم. اینها متبرک است. گفتم مادر، حالا که اینطور است بگذار گرد و خاک این لباس ها را به پا و بدنم بمانم تا برایم شفا باشد. وقتی این کار را کردم چشمهایش پر اشک شد. مرا بوسید و گفت مادر جان، شما نیرویی به من دادید که هر وقت برای این جبهه ها و اسلام زحمت بکشم کم است. به شما افتخار میکنم. باب 14 صرفه‌جویی تا این حد. حسن قانع و صرفه‌جو بود. یک مرتبه کاسه غذایش را می‌دهد و می‌گوید اگر کمی آب خورشت قیمه مانده است برای من بریزید. با تعجب می‌گویند آقای مهندس، ما که غذای شما را فرستادیم. می‌گوید بله، آن غذا را به برادر همسنگرم دادم که واجب تر بود. بعد مقداری نان بیات می‌گیرد و در کاسه ریز می‌کند. میگوید اینجوری بهتر است، اینها هم اسراف نمیشود. باب 15 راضیم به رضای خدا. روایتی از منصوره ابراهیمی، مادر شهید. با حسن در تشییع جنازه شهید سید محمد تقی رضوی شرکت کرده بودیم که گفت مادر ببین چه جمعیتی آمدند. حالا راستش رو بگو، از همه اینها گذشته این مردن و تشریع را میپسندی یا آن یکی را که چهار نفر زیر تابوتش را گرفتند و به طرف حرم امام هشتم میبرند؟ گفتم این که معلوم است مادر جان، اولی بهتر است. حسن ادامه داد: تازه این ظاهرش است. میدانی در آن دنیا شهید چه درجه و مقامی دارد؟ شما را به همین حضرت رضا قسم میدهم، از من راضی باشید، بگویید راضی به رضای خدا هستم که من شهید بشوم، آرزویم شهادت است. گفتم نه مادر، هیچ مادری نمیتواند این حرف را به زبان آورد که الهی بچه هم شهید شود. گفت بالاخره من آرزوی شهادت دارم، اگر شما راضی باشید میدانید چقدر اجر دارید، با ثواب با شریکید. خلاصه انقدر اصرار کرد که در خلال آن صحبت ها گریه افتاد. همانطوری که روبروی حرم حضرت رضا بودیم گفتم: یا امام رضا، راضیم به رضای خدا. باب 16، حاجتشان روا. از کتاب شهاب، نوشته ی سید محمد میر رفیعی، نشر ستاره ها، صفحه 162 و 163. یک هفته‌ای بود که حسن آقا به مأموریت غرب کشور رفته بود، اما یک روز از تهران زنگ زد و گفت فردا صبح یک دیدار با امام داریم، اگر شما هم مایل هستید با بچه ها هماهنگ کنم تا وسیله مسافرت شما رو به تهران فراهم کنند. گفتم من از خدا میخواهم، چه آرزویی از این بهتر؟ گفت الان راننده اهواز است، تا یک ساعت دیگر میگویم بیاید و شما و بچه ها رو به تهران بیاورد. همان شب راه افتادیم، ساعت 6 به تهران رسیدیم. وقتی به جمعران رفتیم، جمعیت زیادی از خانواده های شهدا برای ملاقات آمده بودند. حسن آقا نفس زنان خودش را به ما رساند و گفت برای 5 نفر کارت دستبوسی داریم، این کارت را شما بگیرید و برای دستبوسی بروید. گفتم نه، شما که اینقدر به امام علاقه خاصی دارید بروید. ایشان گفت نه، این سهم شماست، این از زحمات شما بود که من در جبهه ها بودم، شما در این 6 سال هم پای من بودید، آن هم با 2-3 بچه کوچک در این راه های دور و نزدیک و شهرهایی که مرتب بمباران می شدند. اگر شما زنی بودی که می گفتی نه، نمی خواهم با شما بیایم و از این خسته شدم، چطور می توانستم در جبهه خدمت کنم؟ نمی دانستم چه بگویم. با اصرار ایشان قبول کردم. لحظه آخر حسن آقا گفت فقط یک خواسته از شما دارم، وقتی به دستبوسی امام رفتید به ایشان بگویید که شوهرم التماس دعا داشت. من هم زهرا دختر کوچکم رو بغل کردم و به همراه 4 نفر از برادران رفتیم. به امام گفتم شوهرم التماس دعا داشتند. امام هم دست کشیدن روی سر دخترم و گفتند حاجتشان روا. وقتی بیرون آمدیم حسن آقا گفت به امام گفتید؟ گفتم بله. حالا حاجتتون چه بود؟ گفت شهادت. باب 17، وظیفه ام ایجاب می کند. روایتی از منصوره ابراهیمی، مادر شهید. یک بار حسن آقا مجروح شده و او را به مشهد منتقل کردند. دکتر گفته بود به شرطی او را از بیمارستان مرخص می کنم که 2 ماه استراحت کند و جبهه نرود. چند روز از استراحتش در منزل نگذشته بود که با محل کار تماس گرفت و یک آمبولانس برایش بفرستند و او را با همان وضع به فرودگاه ببرند. وقتی مطلع شدم به او گفتم مادر جان، دکتر به خدا گفته است که باید 60 روز استراحت کنید، هنوز 5 روز است که از بیمارستان مرخص شده اید. در جوابم گفت نه مادر جان، اگر همسایه به کمک شما نیاز داشت یعنی کمکش نمی کنید در حالی که خودتان مریض هستید. گفتم این که معلوم است، کمک می کنم. گفت جبهه هم نیاز دارد، واجب است که ما برویم. اگر نتوانم کاری بکنم، حداقل می توانم پشت میز نشسته و نقشه بکشم. بعد پدرش به او گفت: ببین، مادرت مریض است. شما 10 روز بمانید تا حال دو نفرتان خوب شود. مریضی مادرت از قصه مجروحیت قبلی شماست. مگر مادرت رو دوست ندارید؟ ببین در چه حالی است. چشمای پسرم پر از اشک شد و گفت: مادرم رو زیاد دوست دارم. هر چه به پدر و مادرم علاقه داشته باشم، از خدا و 14 معصوم بیشتر نیست. میخواهم پیش خدا بروم. وظیفه هم ایجاب میکند که به جبهه بروم. بلند شد و با همان آمبولانسی که از جبهه آمده بود به فرودگاه رفت. باب 18 طلب شهادت میکرد. به نقل از کتاب شهاب، نوشته سید محمد میررفیعی، نشر ستاره ها، صفحه 165. عموی شهید اکبر آقاسی میگوید: برای تایید یک سکوی سایت موشکی با شهید آقاسی زاده به بندر عباس رفتیم. سکویی را که نیروی هوایی ساخته بود باید توسط حسن آقا تایید میشد. آقای مهندس پس از بازدید کار نیروی هوایی را تایید کرد. پرسنل نیروی هوایی آنقدر خوشحال شدند که آن شب را جشن گرفتند. همان شب بعد از تایید سکوی سایت موشکی، شهید به نمازخانه رفت و مشغول نماز شد. من هم خودم را به ایشان رساندم و بدون آن که متوجه شود پشت سرش اقتدا کردم. نماز که به اتمام رسید، صدای گریش بلند شد و مرتب از خدا طلب شهادت می‌کرد. باب 19 هنوز وقتش نیست. روایتی از منصوره ابراهیمی، مادر شهید. بعد از شهادت حسن، برادرش خیلی بیتاب بود. دائم دلتنگ حسن می‌شد. شبی در خواب دید که حسن در یک باغ بزرگ و زیباست. حسن به قصری که آن سوی باغ قرار داشت اشاره کرد و گفت: آن قصر برای من است. می توانید وارد آنجا شوید. برادر متعجب اطراف را نگاه می کند و می گوید: کمی از این باغ را به من بدهید. حسن در جوابش می گوید: هنوز وقتش نیست. بعد خواهید آمد. باب 20 فیلم بردار اصلی. به روایت از کتاب چند تا شانس چند تا بد بیاری، نوشته مصطفی خرامان، صفحات 63-66. قرار بود یک فیلم مستند درباره پلی بسازم که نقش درخشانی در تاریخ جنگ داشت. باید اطلاعات مربوط به کار را جمع می کردم. در عملیات مورد نظر چند مسئله خیلی مهم بود. اول پیچیدگی و مشکل عبور از رودخانه، دوم محدودیت امکانات عبور به ویژه از پل‌های شناور. باید برای پشتیبانی نیروها پلی شناور می‌ساختند. اهمیت این پل در این بود که باید سریع نصب می‌شد تا نیروهای پشتیبانی و ماشین‌آلات نظامی بتوانند به نیروهای حمله کننده کمک کنند. فیلم عملیات نصب پل را گرفتم که از آن هم در مونتاژ فیلم استفاده کنم. در طول ساختن فیلم به نکته‌ای برخوردم که برایم جالب بود. موقع عملیات نصب پل از انجام مراحل مختلف فیلم برداری می کردن. یکی از کسانی که آنجا حضور داشت و کمک می کرد، وقتی متوجه شد که دارن فیلم برداری می کنند، صورتش را از دوربین برگرداند و اجازه نداد فیلم بگیرند. این حرکت به نظرم کمی عجیب بود. وقتی مشاور نظامی پروژه آمد تا در مورد بعضی چیزها با او مشورت کنم، آن قسمت از فیلم را به او نشان دادم و پرسیدم: این آقا را می شناسید؟ گفت: حسن آقاسی زاده است، بچه مشهد بود. پرسیدم: در ساخت این پل چه نقشی داشت؟ گفت: نقش بسیار مهم و اساسی. او فوق لیسانس مهندسی راه و ساختمان و فارغ التحصیل دانشگاه تورنتو کشور کانادا در گرایش پلسازی بود. فیلم رو روی دستگاه مونتاژ عقب جلو کردم و نشان دادم که او چطوری از دوربین رو برمیگردوند. بعد از مشاور فیلم پرسیدم چقدر این آدم رو میشناختی؟ گفت وقتی که جنگ شروع شد از کانادا به ایران برگشت. از اولین روزهای جنگ به جبهه رفت و بعد از 6 سال شهید شد. پرسیدم شما از نزدیک او را دیده بودید؟ گفت آری، فکر و ذکرش رتق و فتق امور جبهه و جنگ بود. او را با اصرار زیاد به مرخصی میفرستادند. یک انسان ارزشی اصیل بود. این روزها دیگر اینجور آدمها را نمیپسندند. گفتم سوژه خوبی برای یک فیلم مستند بود. گفت آره، ولی تقریبا هیچ فیلمی از او وجود ندارد جز همین بخش که موقع نصف پل بیخبر گرفته شده است. پرسیدم هیچ کس از او پرسیده چرا دلش نمیخواهد فیلمش را بگیرند؟ گفت شهید آقاسی زاده میگفت فیلم بردار اصلی خداست. اگر کاری باشد خدا فیلم مرا برمیدارد. اگر هم کاری نباشد که فیلم برداری معنایی ندارد. گفتم ای کاش اینجوری فکر نمی کرد. باید با او در مورد ساختن پل و تکنیک های ساخت گفتگو می کردند. باید تمام مراحل ثبت می شد. اینها تاریخ را می سازند. مشاور با افسوس سری تکان داد و گفت آن وقت ها کسی به فکر این چیزها نبود. شاید اگر به آقاسی زاده می گفتند این کار چه فایده‌ای دارد قبول می کرد. جسمان دست از آدم هایی بود که از هیچ کاری دریغ نمی کرد. دوباره فیلم را با سرعت برگرداندم و آن قسمت را بار دیگر دیدم و افسوس خوردم که چرا فیلم بیشتری از این آدم نداری. باب آخر. فرازی از وصیت‌نامه شهید. بسم تعالی. گردش به دور خانه خدا نشان دهنده این است که به غیر از خدا دور دیگری نگردید. همانا آزمایش می‌کنیم شما را به چیزهایی از قبیل ترس و گرسنگی و ضرر به مال و جان و ثمرها و بشارت بده صابران را. سوره بقره آیه 59. در جبهه های نور علیه ظلمت که معراج انسان های مخلص و مؤمن و ایثارگر است و کلاس درس و مدرسه ای جهت عشق به خدا و اسلام به شمار می رود و کشتی نجات دهنده از ظلمت و گمراهی است، توفیق حضور در این میدان ها و جبهه ها نصیبم شد و از نزدیک شاهد رشادت ها و جانبازی ها و ایثارگری ها و از جان گذشتگی جوانان مخلص و کم نظیر بودم و در جوار آنها الفبای عشق به خدا و راه او را آموختم و از معاشرت و همنشینی با رزمندگان بسیجی و پاسدار و فرماندهان آنها سیراب گشتم. آری، آنها بدون یا حسین گفتن تکبیر نمی گویند و بدون جهاد حسینی کردن یا حسین نمی گویند و جهاد حسینی را بدون عشق به شهادت و الله نمی گویند و جهاد نمی کنند مگر اینکه همه اینها را دریافتند در مدرسه بسیج و به همه معانی و حکمتهای این الفاظ و گفتارها رسیدند که طلبه های علم شاید در مهر و موم های تحصیل به آن نرسند. و البته شکر گذار این نعمت حضور در کنار رزمنده ها هستم. لیکن آنچه مرا متحیر و مبهوت و متعجب داشته این است که خیلی ها دیرتر از ما آمدند، همراه ما بودند، از دوستان و همرزمان ما بودند، در کنار ما بودند. آری، دیر آمدند، زود آمدند و زود رفتند به زیارت الله. رفتن آنها توفیق آنها را نشان می دهد. توفیق دل کندن از دنیا و توفیق به شناخت عشق به خدا و توفیق شامل رحمت و بخشش خدا شدن. خوشا به حال آنها که اکنون در جوار حق و پیامبران و امامان در سرزمین بهشت و ملائک و اولیاء الله هم جوارند و از این امتحان بزرگ خداوند سرفراز و موفق بیرون آمدند و راه 100 ساله را یک بار پیمودند. عدم اخلاص در اعمالم سد راه است. نافرمانی ها و گناهان و جسارت ها و سرپیچی ها مانع از پیوستن ما به حق. پناه بر خدا، و یا این که ما از افرادی هستیم که خداوند من هم من نهبهی و من هم من ینتظر. همه ما می داریم که هر یک سفر الهی عبادی سیاسی است که بزرگترین و با ارزشترین است. حج اگر مقبول خدا واقع شود، آمرزش دهنده و بخشنده ی همه گناهان است. به طوری که امام صادق علیه السلام می فرمایند کسی که از حج برگردد و شک کند در این که گناهان او آمرزیده شده، بزرگترین گناه را انجام داده است. و لذا حج می روم تا انشاءالله با دعای خیر همگان و مخصوصا پدر و مادرم، اگر حج ما مقبول واقع شود، گناهان ما آمرزیده گردد. نافرمانی ها، سرپیچی ها، جسارت ها، گناهانی که از غرب و شرق همراه دارم، همه را انشاءالله خواهد بخشید و نجات دهنده است که حاصل نامعلوم یک عمر زندگی ناقص و کم ثمر همه بدی ها و گناه ها و ظلم ها و غیر محو می شود. از فکر انسان، از وجود انسان، از زندگی انسان و انسان سبکبال می شود. می روم خانه خدا تا بگویم گناهان و نافرمانی ها و جسارت هایم در گذشته سبب عدم توفیق به شناخت خدای منان شده و در طول ماه ها حضور در مناطق جنگی مانع پیوستن به الله. می روم تا بگویم خداوند ماها جانم را در مناطق مختلف، در محورهای مختلف، در حالات مختلف در خانه تو آورده، قبول توفیق پیوستن و مهمان تو در عالم ملکوت شدن را نصیبم نکردی. من بنده کنجکاوم و میخواهم بدانم آیا این گناهان و خطاهای من مانع این وصل بودند یا تقدیر تو در این بوده.
شهید حسن آقاسی‌زاده شعربان.